عشان بيهمهم العسكريين وعسان العسكريين صلى الله عليه بش النقطه مش معرف كلام اولا ميدونید ایشو به سن هم شماها حالا یک چند سال بزرگتر و اینا شهید شدن امام حسن عسکری 27-28 سالشون بوده وقتی که به شهادت رسیدن یعنی اون حرکت عظیم فکری کادر سازی تربیت فلان با اینکه در بیشتر این دوران رو در بازداشت و تو محاصره کامل اطلاعاتی امنیتی بودن ولی چنان در مسائل حضور داشتن و فعالیت میکردن امام حسن عسکری کار خیلی عظیمی کرد ایشون با همه اون محدودیت‌ها و مظلومیت‌هاش شیعه را و جهان رو آماده کرد برای یک انتظار تا امروز هزار و چند صد ساله اینا کار بزرگی امام حسن عسکری بود کار کمی نبوده آماده کنید یک جهان رو آماده کنید یک گوهری رو تربیت کنی و حفظ کنی و بعد جهان رو آماده کنی برای این کار هم شبکه و تشکیلات یاد بگیریم از امام حسن عسکری کار فرهنگی دانشجوی تراز مکتب کار دقیق تشکیلاتی زیر چشم سالاک یعنی سرویس اطلاعاتی قوی ترین قدرت جهان که بنی عباس بود تک قطب جهان بود زیر چشم اون تو پادگان اون شبکه راه اندازی کنیم شبکه های یعنی سیاسی شبکه های نظامی و شبکه های اطلاعاتی در سطح جهان اسلام رهبری این کار رو ببینید که چون انجام دادن خود مسئله حفظ و آماده سازی مسئله آغاز غیبت کار بسیار عظیمیه اینا کم کار نیست یه آدمی که در 28 سالگی شهید شده همه این کارا رو تو سنین شماها کرده مثلا از که تو همین سنین شماها بسیاری از این کارا رو کرده ایشون در این حال در جریان آخرین مسائل بورس مباحث فکری و اینا هم مثلا این جندی که او رو معمولا تو تاریخ فلسفه اسلامی و عربی به عنوان اولین فیلسوف میشناسن چون تقریبا اولین مترجم رسمی فلسفه یونانیست و تحت کتاباش با حمایت حکومت بنی عباس پخش میشه و اینا ایشون یک کتابی برداشت نوشت تحت عنوان تناقضات قرآن یعنی دقیقا مثل یک روشن امروز میگن این جریان های سکولار ضد قرآن و ضد و یه چیزی نوشت که قرآن در قرآن تناقض هست بنی عباس هم آزادی بیان در حتی میدادن علیه اسلام اینا هرچی بود میذاشتن بشه ولی آزادی بیان به اهل بیت پیغمبر که بیان حتی قرآن رو تفسیر کنن نمیدادن اینا رو میکشتن نابود میکردن ولی به اونا آزادی میدادن که گفتگوی مثلا تحت عنوان گفتگوی ادیان و گفتگوی تمدن ها و از حرفا و بیان اصل اسلام اصل قرآن رو زیر سوال میبرن کسی هم جواب مثلا به صورت نده این نشریه جناب کندی در ادعایی که قرآن کلام الهی نمیتونه باشه تناقض توشه اصلا بیانش چند تا آیه رو برشن و این آیه با آیه تناقض داره این آیه با آیه تناقض داره و یه جریان شبه سازی را افتاده بود یه دین تحت تأثیرش قرار گرفته بودن یکی از اصحاب امام حسین عسکری خب تو مخفیگاه امام حسین خودشو بهشون میرسونه میگه این کتاب دینی کتاب داره خیلی سریع پخش میشه و توضیح میشه جریان سازی داره میکنه و فلان امام عسکری میگن من بخونم بعد جوابشو میدم که به تو جواب میدم که چیه قضیه کتاب میخونن بعد اونجا تو اون نقل که هست به ایشون پیام میدن که بیا فینا بهش میگن که من به نظرم کندی تو این قضیه دچار اشتباه شده خودش چون بعضیا مریض و مفسدن بعضیا مفسد نیستن ممکنه دچار فساد شده باشه فساد عقیدتی فاسد باشه اما مفسد نیست امام گفتن که به نظر من ایشون این آدم خودش متوجه مسئله نشده اول با خودش برو صحبت کن روشن بشه قضیه چیه و بهش بگو جواب این اشکالاتی که شما گفتین جوابش این است اگر معنای اون آیه این است که شما معنا کردید بله تناقض بود این آیه اینو نمیگه به دلیل این آیه دیگه به دلیل این آیه دیگه به دلیل این تفسیر پیغمبر بنابراین شما ذهن جوالی دارید آدم باهوشی هستید ولی اینجا دچار اشتباه بزرگ شدید گفتن برو اینو بهش بگو نمیخوادم بگی از طرف من خودت برو جواب بده از طرف خودت اصلا بگو مهم نیست که برو بشه بگو این جواب اینه معنی آیه این نیست این آیات اینا تناقض نداره با هم معنیش اینه ایناست میگه آقا به نظرتون اثر میذاره ما میفهمد احتمال داره بله اثر میذاره چون آدم هوشمندیست اهل فکره ما باید امتحان کنیم شما باید امتحان کنی، باید اول بنا رو بری بذاری که خودش متوجه بشه. اگر اینا جوابا رو بهش بدی باز لجبازی بکنه ادامه بده، بعد معلوم میشه که دنبال حقیقت نیست، دنبال چیز دیگریست. این آقا میره پیش او و این جوابا رو میگه، آقا جواب این کتابی که شما نوشتی این مقالات جواب دین است. او هم آدم باهوش و قوی و سوال و دقیق و مسائل دیگه، گفت اینا جوابای تو نیست، اینا از کی پرسیدی؟ کی به تو اینا رو گفته؟ اینا اندازه این جمله ها جوابا از اندازه تو بالاتره. گفت چی کار داری که گفته این جوابه؟ گفت بله این جوابا درسته، قانع کننده است، ولی بگو اینا رو کی بهت گفته؟ چون باش یکم صحبت کردید این در او اندازه ها نیست، این حرفا مال یه نیست. گفت این مال فرزند پیغمبره، مال حسن ابن علیست. ایشون میگه از طرف من به ایشون سلام برسونید، بگید من متوجه اشتباهاتم شدم. و بعد جالب نقش شده ایشون کتابشو خودش جمع میکنه و همه رو نابود میکنه. میگه من کتابا رو به دجله میندازم یا میسوزونم، من اشتباه کردم. خب بخوام بگم امام حسن تو خود قضایا در برابر جرمان افراطی شیعه یا در برابر شیعه انگلیسی، امام حسن عسکری چندین نامه و مواضع داره. اسلام آمریکایی اون موقع از آمریکا انگلیس هم نبوده، ولی اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی بود و عقیده هم علیه جریان های به اصطلاح روشنفکر فیلسوف نمای غرب زده ای که ترجمه میکردن از غرب علیه اصل دین، هم در برابر جریان های متحجر نادانی که قلات شیعه بودن از لج بنی عباس و از لج جریان های ضد اهل بیت، میگفتن حالا که شما اصلا اهل بیت را قبول ندارین، حالا که اینجوره پس اصلا اهل بیت خدایه، علج شما امام صادق خداست، منم پیغمبرشم، از یه حرفت داریم دیگه. نکته دیگه در این بحث پس بینید کمی جامعیت و همطور روش امام حسن عسکری که این بهترین حلو به این موقع شده همیتر خیلی سخته، من حرفش میزنم من عملش نیستم. مثلا ایشون میفرماند حالا غیر از بحث منطق، غیر از بحث پافشاری و اصل اصول تا حد زندان و شهادت که عافیت طلب نباشه، خیلی بد دانشجو طلبه هایی که ریش و انگشتر عقیق و اسم مذهب و از یه حرفا میارن ولی اهل خطرپذیری و ریسک نیستن، مثلا یه جنگی چیزی بشه در میرن ترسون دنبال این شغل و حقوق و مدرک و بهش میگن آقای دکتر خانم دکتر، آقای آیت الله خانم آیت الله، از یه حرفا دنبال این چیزه. اینا معمولا نان اسلام رو میخورن، ولی یه عده اصلا چوب اسلام رو، چوب مکتب و چوب عدالت رو میخورن، اونا آدم هم این بقیه هم آدم هم البته، ولی اونا آدم حسابی هم. پس در این فداکاری و استقامت و قدرت زود ساده زیستی، ساده زیستی و در این حال اخلاق اجتماعی، ادب، مدارا، اینا نقاط ضعف امثال بنده و ماهاست. مثلا امام عسکری میفرمودن که از کسی میخواید نقدش بکنید در حضور جمع نقد نکنید. ما مثلا وقتی میخواییم با کسی بحث کنیم نقد کنیم اینا، هدف اصلیمون تخریب اون شخصه، چیکار کنیم که تخریب بشه؟ چه اون برچه بابا مثلا اون برای میگم بچه ها آدم بچه ها بیان تو جلسه، من هرچی میگم هم تو علیکی کف بزنیم، هرچی طرف من میگه هو کنیم، یا هرچی من میگم صلوات بفرستیم از اینا، ولی هدف اصلا نه صلوات نه حق نه هیچی، هدف داغون کردن طرفه. که همونجور که در اسلام می‌فرمان که جدال احسن بزرگترین عبادته، یعنی مناظره با مکاتب و جریان‌های مخالف و مختلف اما به بهترین روش احسن، یعنی ادب، منطق، انصاف، گفتگو، اینا همه خیلی مهمه. امام حسن عسکری و اهل بیت اینا اهل مبارزه فرهنگی و مناظره و بحث بودن خیلی دقیق و محکم، اما هدفشون اثبات من و تخریب شخص نبود، هدف اثبات حق و ابطال باطل بود، هدایت خلق بود، تعلیم جاهل بود، امر معروف و نهی از منکر بود، دفاع از حقیقت بود، دفاع نظری و عملی. ازا می فرمودن که مثلا نصیحت موعظه در حضور دیگران هدایت نیست، کمک به اون نیست، تخریب و نابود کردنشه، هدف ما نجات طرفه نه نابود کردنش. یا می فرمودن که در خلوت مثلا نقد کردن در جنبت حفظ حیثیت و کرامت طرف تا میشه، مگر اینکه دیگه طرف عمدن علنن عنادن در برابر حق بایسته، فهمیده قضیه چیه، داره جریان سازی میکنه برای گسترش باطل، اونجا باید علنن جلوش ایستاد. البته اون ایستادگی هم باز با منطق و انصاف و در این حال با غیرت و قدرت، چون بعضی میگن آقا خشونت نباشد مدارا باشد، بعد مداراشون میفته تو دام نسلی‌گرایی و همه حقن و اصلا باطلی وجود نداره و هم شما درست میگین هم مخالف شما درست میگه، اصلا همه درست میگه. این عوام فریبیه، این میخواد سواری بگیره از طرف، اصلا این خلاف منطقه. منطق اصل ابتدایی منطق اینه که تناقض محال است. حالا دو نظر دارن، دو تا نظریه نقیض، یعنی چی که هر دو درست میگن؟ یعنی پس منطق حق و باطل وجود نداره. از اون طرف میخوان مدارا کنن سعی سر که خشونت نباشه، میافتن تو دام نسبی گرایی، وادادگی، انتقاد، تسلیم در برابر باطل، که پیامبر فرمود اگر کسی بدعت فکری یک تلاش برای تغییر دین رو تو جامعه ببینه و سکوت کنه، برای که دشمن پیدا نکنه، برای که همه مریدش باشن، بهش نمیدن رعی بدن چکار کنن، پیامبر فرمود فلیه تبه و مقرده فنار، جایگاه خودش را در آتش ببینند. از کسایی که پیغمبر میگه قطعا جهنمی هن، کسانی هن که میفهمن یک کسانی دارن تو حوزه فرهنگی جریانهای غلطی رو میدن، ولی مراجعه خودشون رو میکنن یا از ترس یا از شهوت مقام محبوبیت فلان دیگران انجام میدن، اسم بردش میزنه. داره تو ما هم کاری کردیم. پیغمبر اهل بیت اینجوری نبودن، برای همین حرفاشون اثر میکرد، برای همین بعد 1400 سال 20 و چند میلیون آدم پیاده راه میفتن میرن طرف قبرِ حسین. در شاید این فرهنگ جهانی شده، باید خودمون رو آماده کنید برای قضا. به لحاظ عملی طلبه و دانشجوی ترسو که از خطر کردن میترسه، شغل پرست، مدرک پرست، عافیت پرست، که اکثرا همین جور هستیم، این نمیتونه جریان سازی بکنه. باید نظرم و عملم تقویت بشیم و افق جهانی داشته باشیم. آقا یه قضایی های دنیا همه بعد از این قضایی ما داره اتفاق میگه. قضیه ایجریه همین نور رو چی نمیزه تو چشم منه میره چی هست؟ با ما که شکر نمیزه این قضیه نیجریه، چند روز قبل قضیه اربعین، بعد قضیه نمیدونم کجا اینا مثلا عادی نیست. اینا در طول تاریخ اسلام شیعه بشر اینا کمی اتفاق افتاده. شما میگم اتفاقات بزرگی داره میفته، شما تو این مقطع خاصی از تاریخ به دنیا آمدین. ما و شما جهان غیر عادیه، جهان اسلام مدتش غیر عادیه. حالا بعضیا به ظهور و امتدنا وصلش میکنن، امیدواریم بشه، ولی اونم نشه قضیه خیلی غیر عادیه. یعنی واقعا یک عنایت الهی به دست غیر در کار. مسئله بعدی چهارم یا پنجم اینه که شنیدیم میگن که بله اسلام مسلمین امت برگزیده هستن، شیعه هر شبت که گل سرسبد دنیای هند و اونا شیعه رو میگن، ما به خودمون بریش میگیریم. هم گوی ما رو میگن، اون میگه اسلام می‌فرماد انتم الاعلون، بعدش هم یک شرط میاره. چی میگه؟ ان کنتم، یک ان کنتم میگه، ما ان کنتم ها شو بعد میگه آ خدا گفته انتم الاعلون. ببین ما از همه بهتره. بابا اون شرط رو گفتن بعدش که این جمله شرطیه است. ینصرکم، یعنی ان تنصر الله رو حذف می‌کنه. اسلام آمریکا اینجوریه. شیعه انگلیسی چیه؟ اون شیعه مفخور اصلا میگردن دنبال روایت هایی که الکی آدم رو بهشتی بکنه. وقت هزاران آیه و حدیثی که میگه آقا به بهش رفتن آسون نیست، یک عمر جهاد میخواد، یک عمر راقبت میخواد، ایمان میخواد، عمل صالح میخواد، امر به معروف، نهی از منکر، تقوا، زهد، چی اینا همه چون سخته میذاره کنار، بعد یک روایت پیدا میکنه اگه انگشتر عقیق دستتون بشین بهشتی. تمام. وقت نمیفهمه که این حدیث اصلا معنیش چیه، ارتباطش با اون همه آیات روایت دیگه چیه، سندش چیه، تو چه هندسه ای گفته شده. میگردن دنبال این چیزا، یک دین آسان، اینجا کباب اونجا کباب، دنیا و آخرت هر روز به این معنا. اینجا مفخوری، بعدم که میری مستقیم بهشتم که میگن جای مفخوراست. بهشتی که اینا میگن جای مفخوراست. بهشتی که قرآن و روایات میگن جای فداکاران و زهاد و مجاهدین و علما و اتقیا و ایناست. یعنی اونایی که بیشتر اینجا تن به مسئولیت بدن، سختی کشیدن، فشار. این همه اشتباهی که قرآن کریم چند بار میفرماد، قرآن میفرماد که بابا یه وقت فکر نکنید ما بله میگیم که امت وسطید، شما بهترین امتید، شاهد بر خلقید، هر شرط ولتکن منکم خیر امت لما اخرجت للناس، چی 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 اینا رو گفتیم، انتم الاعلان گفتیم، ان الدین عند الله الاسلام، یا در روایت میفرماد الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اینا همه رو گفتیم. متعاد هیچ یه جوری همه اینا رو کنار هم میچینی و گزینشی معنا میکنی و تفکیک میکنی و با چسب میچسبونی و اینا که تهشی بشه که مفتخورترین آدم کافیه چند تا مناسک ظاهری انجام بده، این در دنیا و آخرت برگزیده به برتر است. و خودم تو قرآن اختار میکنم یا آقا حواستون باشه شما اولین کسایی نیستید که دچار همچی توهمی شدید. قبل از شما یهود همین اشتباه رو کرد، میگفتن نحنو ابناء الله، ما بچه های خداییم، فرزند خواندگان خداییم، اولیاء الله، ما احباء اللهیم. چرا؟ چون خداوند در قرآن میفهمد آقا بنی اسرائیل رو فضلنا، ما برتر کردیم، برتر دانستیم از بقیه. یه اشتباه رو کردن، فکر کردن که مسئله نژادی و قومی و ثبت شناسنامه‌ایه، یعنی هر کی بنی اسرائیله این همطوری علیکی چون بنی اسرائیله اینا همجوری علیکی میرن بهشت، از بقیه تو دنیا بهترن، افضلن، بعد هم میرن تو آخرت. خب همون قرآنی که میفرماد ما تفضیل دادیم بنی اسرائیل را بر چه و چه، همون قرآن میفرماد به همین بنی اسرائیل اقتداجه به همونا میفرماد که ضربت علیهم الذله و المسکنه. خب بالاخره کدومش؟ فضلنا، تعریف تفضیل و برتری دادیم بنی اسرائیل و بقیه، یا ضربت علیهم الذله و المسکنه، ذلت و بیچارگی و زمینگیری رو بر شما بر بنی اسرائیل نوشتیم، کدومشه؟ هر دوشه. اون تا جمله شرطی است. اگه اینجوری عمل کنی، به وظیفت عمل کنی، میشه افضل امم، خلافش عمل کنی میشه ذلیل، امت ذلیل مسکین بدبخت. همین اشتباه رو مسیح قرآن میفرماد که یهودی ها و مسیحی ها با هم دعوا میکردن، به هم دیگه دعوا میکردن، گفتن ما بهشتیم، شما ها لستم علی شیء، یعنی شما پوچی، فاتون رو حواس، شما هیچی نیستی. یهودی به مسیحی میگفت، مسیحی هم به یهودی رو میگفت. بعد خداوند در قرآن میفرماد حالا مثل که نوبت شما مسلمان ها رسیده، چون خاتم انبیاس و آخرت زمان آخرین پیامبر و کامل در این کتاب و فلان و اینا ناسخ بدی هست، شما فکر کردید حالا شما شدید قوم خویش خدا، همینجوری علکی چون اسمتون مسلمونه بهترین مردم دنیایید، یا چون اسمتون شیعه هست تو شناسنامه شیعید شما بهترین گل فلسفه بشریتید، اصلا خدا و تمام این میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره رو خلق کرده برای شما، کسایی که تو شناسنامه هاتون نوشته مسلمان شیعه هست ناشری، اینا نیست. این توهم از ذهنمون بیرون بیاریم که ما بدون پرداخت هزینه امت نمونه همینطوری علکی امت نمونه. بعد یک کسی میاد مقایسه میکنه میگه شما کجا امت نمونه؟ آقا بعضی از رذیلتایی که بین ما و شما هست حتی در از جوامع غیر شیعه یا غیر مسلمان حتی بعضی از این رذایل نیست، البته رذایل دیگری هست، چجوری شما امت برگزیدیم؟ بعد از رو ماها شک میکنن به اصل اهل بیت، شک میکنن به پیغمبر، شک میکنن به قرآن، که اگه شماها نتیجه این قرآن و این روایاتید، معلوم میشه قرآن و سنت هم بهترین مکتب نیست، چون شماها به من میگن شماها که بهترین آدم ها نیستیم که تو دنیا که زندگی ما هم سبکه. در این حال آزادی انتخاب، آزادی انتخاب، اینو به شما میگم، این مسئله اصلا ایمان و سعادت بدون آزادی امکان نداره. و خداوند برای اینکه این رو نشون بده که چگونه از خانواده پیامبران بزرگ خدا افراد فاسد بیرون آمدن، زن حضرت لوط طرفدار همجنسگزاست، پسر حضرت نوح در رأس مسخره کنندگان توحید. به باباش میگه بابا تو آدم خوبی هستی ولی این چرندیات چیه؟ این چرندیات چیه میگی؟ وسط بیابون آمده کشتی میسازی؟ زده به سرت بابا آبرو ما رو بردی همیزه. و از اون طرف از مخزن فساد و کثافت انسان‌های صالح بیرون میاد وسط کاخ فرعون. دامن اینا رو عمدن مثال میزنه که بگه آزادیست، اجبار نیست، هر انسانی خودش انتخابگره. و بعد این که ما گول سرسبد دنیا همینجوری نیستیم، هزینه داره. وقتی که خداوند میفرماد که خطاب به مؤمنین میفرماد که شما به شرطی از بقیه بهترید که مصداق الذین آمنو باشید، وقتی میگیم یا ایها الذین آمنو واقعا صادقانه شما بتونید جواب بدید، علیکی شما جواب ندید، مخاطب ما یا ایها الذین آمنو، نه شما. که خدا میگه یا ایها الذین آمنو، ما میگیم حاضر، بله بفرما آقا با ما بودی. میگه آقا ما داریم میگیم یا ایها الذین آمنو، تو جواب بدی. و کسی که عمل الصالحات، عمل صالح، ایمان، بعد به اونا میفرماد که سجده، رکوع، بندگی، رابطه با خدا، و بعد میفرماد وفعل الخیر، اینا شرط برگزیدگیه، وفعل الخیر یعنی سبک زندگی درست، عمل صالح، خیر یعنی همه خوبی ها تو همه سطور، تو همه عرصه ها و ابعاد. به اونایی که خدا تو قرآن میفرماد چه ماهات بقیه بالاترید، اینا رو میگه قبل و بعدش، یه آیات قبل و بعدش منزین دوز میگه آنوی خدا گفته شما بهترین دین اسلامه، شما هم که مسلمونی پس شما بهترین آدم هایی، بعد بهترین مسلمان که شیعه اصناه شریعه، شما هم که شیعه این، پس شما کل سرسرد جهانید. اصلا این میلیارد ها و ستاره ها و سیاره ها و اقیانوس ها و کهکشان این همه ساختن برای که تو بشین اینجا آب و علف تو بخوری، بعد دیگه مستقیم بری بهش، همه چیز سرتش با یک عزاداری و زیارت تمام میشه. این تشیعی که ما ساخت قرآن میفرماد جاهدوا فی الله حق جهاده، این شرطشه، یک جهاد، تلاش، عرق ریزان روح، نه تنبلی مفت خوری. خیلی مواظب باشین، یک بخش مهمی از بچه های شما، نسل ما، همیشه قبل هم بوده ولی الان بیشتر از بس راحتی و امکانات نیامده داریم مفخور بار میگم، یعنی دنبال راحتی. شما رو نمیگم، همه رو میگم، همه نسل این بچه هایی که تو امکانات و رفاه آمار دادن 55% ملت دچار بیماری های چاقی هست. یه وقتی بحث این مشکل جامعه مشکل فقر غذایی و کمبود ویتامین بوده، 55% ملت همه بیماری ها منشأش چاقی و پرخوری. الان و بعد امکانات راحت، البته چاقی، بعضی چاقی ها منشأش پرخوری نیست، بعضی ناراحت نشن، هر لاغری کمبودی هست، هر چاقی هم پرخوری، بعضی از بحث های ژنتیکی و مسائل دیگه ایه، ولی اون بخشی که چاقی، من دیگه چاقی مسئول پرخوریه همه این و راحتی تحمل مشکلات نداشته. یک علتی که طلاق داره زیاد میشه، یکیش راحت طلبی و خودخواهیه، حوصله مشکلات نداره. برای که ازدواج کنه برای که راحت تر بشود اشتباه میکنه، ازدواج میکنی تا وارد یک پروژه جدیدی بشی با یک مسئولیت های جدیدی و البته یک نعمات و امکانات جدیدی. مثلا هدف ما خیلی میگم هر کار میکنیم برای که ما راحت بشیم، به ما بیشتر خوش بگذره، ازدواج، درس، کار. بعد میگه آقا ما بدون درس هم که میتونیم راحت‌تر هم بشیم، بدون ازدواج هم که میتونیم کار کنیم اجمالا خوش بگذره، حلال، حروم، هر جور. بعد بدون کار هم که چرا بریم عرق بریزیم، مثل این زحمت بکشیم اینا، ما کارهای خیلی راحت‌تری هست، میشه پول بیشتری در آورد. برای که اصل راحت‌طلبی، اصالت لذت وقتی حاکم میشه بین ما، هدفمون میشه فقط فرار از کار، فرار از سختی، مفت به هدف ما رسیدن. در حالی که اصلا فلسفه خلقت ما، قرآن میگه خوشگذرونی نیست، فلسفه خلقت تکامله و اینا همه امتحان. هر چی میگن ما میگیم، میشنیم و خودمونم میگیم ولی باور نمیکنم. من خودم تا توی یک مشکل میفتم زود اول چیزی که بهش فکر میکنم اینه کی از این شر این مشکل خلاص شم، در حالی که اصلا قرآن میگه این مشکلات قرار ما نمیفرستیم که شما اصلا از اول میتونستیم مشکل نفرستیم بره، مگه مرض داریم؟ اینا پلکان رشده، ما میگیم ولی باور نمیکنیم. جاهدو فی الله، یک جهاد، بعد مجاهده، جهاد شخصی نه فقط جهاد جمعی، بعد نه همینطوری رفع تکلیف، حق جهاده، یعنی تا حدی که لازم است، یعنی تا با همه ظرفیت. جاهدو حق جهاده یعنی تلاش و عرق ریزان با همه ظرفیت، نه با 20% ظرفیت، هر چی میتونی و تو همه عرصه ها. منطقه به یک شرط دیگه هم داری، باید فلاح باشه. جاهدو فلاح حق جهاده، هدف نهایی باید خدا باشه. خدا باشه. هدف های مقطعی ممکنه سیاسی، اقتصادی، مهندسی، پزشکی، نمیدونم مدیریت، اینا همه هست، ولی هدف نهایی باید خدا باشه. اینا تو اون مسیر باشه. خب این شرطا رو میگه بعد از این که خدا میفرماد هوجت تبا کن، میفرماد جاهد فی الله حق جهاده، با همه ظرفیت فردی و اجتماعی در راه حق عرق بریزید، تلاش کنید، از جهاد علمی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اخلاقی، چه بعد از این که میفرماد هوجت تبا کن، خود او شما را برگزید. ما اینو بعد قبلش می‌ذاریم که نه، میگه با خدا گفته هوج تبا کن، اینا دیگه خودش دیگه میگه ما رو انتخاب کرد، ما همینطوری گل سرسه بدیم، ناز پرورده، دردانه، مفتخور. قرآن می‌فرماد این اشتباه رو قبل از شما یهودی‌ها کردن، گفتن ما احباء اللهیم، بعد حتی گفتن ما ابناء اللهیم، ما فرزند خواندگان خدای، مثلا حساب ما با بقیه فرق میکنه. خدا گفته بنی اسرائیل رو بر دیگران تفضیل دادیم، برتری دادیم. اینو تبدیلش میکنن به نژاد پرستی، تبدیل میکنه به کینه و تعصب و تکبر مذهبی و دینی، تبدیلش میکنه به اینکه خدا قوم خویش ماست. وقت روایت از حضرت رضا سلام الله علیه درست برخلاف این روایت فرمودن که خداوند با هیچ کس قوم خویش نیست. این روایت امام رضا علیه السلام، همه بندگان پیش خدا علی سمیند، تنها ملاک فضیلت ایمان و عمل صالح و تقوا و تلاش و ناس علم و عمل. ما ایناشو نمیبینیم، اون بخششو میبینیم. وقتی میگم شما رو انتخاب کردیم، مثل که مثلا میان توی جمع میگن آقا فلانی از بقیه بیشتر زحمت میکشه، فلانی از بقیه باورزتره، فلانی از بقیه فداکارتره، از بقیه منظمتره. خب بعد میگه خب تو رو انتخاب کردیم، تو رو انتخاب کردیم. بعد یا خیال میکنه وقتی میگه تو رو انتخاب کردی، یعنی منهای اینا، تو رو انتخاب کردیم برای چی؟ تو رو انتخاب کردیم برای که تو از بقیه بیشتر احساس مسئولیت کنی، بیشتر فداکاری کنی، جمع رو رهبری کنی، ببری به سمت حق. شما رو امت وسط قرار دادیم، خدا من فقط شما رو امت شاهد و امت وسط قرار دادیم. بعضی ایره حمله بر این میکنن که خب ما دیگه لازم نیست تلاش کنیم، همطوری ما فرزند خواندگان خداییم و شیعه اسماعیلی مسلمه و ما که بهشتیم. یا آقا این معنیش این نیست، درست عکس اینه، معنیش اینه که شما رو انتخاب کردیم ولی که شما مکتبی که به شما عرضه شده از بقیه مکاتب درست‌تر و قوی‌تره، پیامبر شما از بقیه جامع‌تره، قرآن شما جامع‌تره، رهبران شما اهل بیت، شما چی چی چی، پس شما وظیفتون از بقیه بیشتره. این حواستون باشه دانشجوی تراز مکتب تراز انقلاب، یعنی که تو باید بشین لوکوموتیو بقیه راه ببری، نه که آویزون شی به لوکوموتیو بارو رو سنگین تر کنیم. 5 تا مقاله قوی بده و 5 تا سوال جواب بده، 5 تا مشکل جامعه رو از طریق اسلامی حل کن، مشکلات نظری و عملی، به 5 حمله ای که به اسلام شده جواب بده، دفاع کن، به 5 مکتب غیر توحیدی تو حمله کن، حمله فکری، تو صحنه عمل بیا، مردم رو رهبری کن، با زهد و فداکاری و جهاد امت رو زنده کن، مثل هر کسی خمینی دوران خودش باشه، قاره خودش باشه. صد تا آدم آقا ما داشتیم این انقلاب و این وضعیت اینا رو صد تا آدم ساختن در طول 200 سال 500 سال گذشته، صد تا آدم بودن، خط شکستن، بقیه دنبالشون آمدن. وقتی میگه که شما رو انتخاب کردیم، قرآن میفرماد مسیحی ها و یهودی ها خیلی جالب بود، هر کنون فکر میکردن اینا قوم خویش خدای هستند. این مسیحی ها میگفت به یهودی ها میگفت شما هیچ کاری ما احباء خدا هستیم، و میگفت شما هیچ کاری نمی‌کنید. بعد قرآن فرمود مسلمان‌ها حالا تو مدینه مسلمان‌ها اضافه شدن، گروه سوم اومدن به مسیحی‌ها و یهودی‌ها میگن شما هیچ کاری ما اومدیم، برید کنار که ما اومدیم، راه بهشت باز شد که ما بریم. قرآن فرمود اینجوری نیست، ملاک شما به شرط افضلید که این معارف رو بفهمید، ایمان بیارید، عمل صالح کنید، از بقیه بیشتر. امت اسلام امت برگزیده است. خیلی خوب، قبل از شما بنی اسرائیل برگزیده بود. همون امتی که خداوند فرمود تفضیل و برتری دادیم شما رو بر بقیه، راجع به همونا وقتی که به مسئولیتشون عمل نکردن، امانت الهی رو بهش خیانت کردن، راجع به همون امت برگزیده خداوند فرمود و ضربت علیهم الذله و المسکنه، ذلت و مسکنت و بیچارگی بر اونها مهر خورد، سرنوشتشون دیگه این شد. و باغو به غضب من الله، خودشون رو در معرض خشم خدا قرار دادند، در دنیا بدبخت شدن و مأواهم جهنم، در آخرت هم بدبختن. خب چطور امت برگزیده شد امت بدبخت؟ و قبل از ما وقتی این شده، بعد خداوند در ادامه همون میفرماد که هوج تباکم، به مسلمین میگه شما رو انتخاب کردیم حالا بشید امت برتر، امت نمونه، از نظر اخلاق الگو برای بقیه، از نظر عدالت، از نظر صداقت، از نظر علم، تلاش، محبت، جهاد، قاطعیت، عزت، از همه جهت. بعد سوال بعدی، آقا نمیشه، این راه رفتنی نیست، بنبست، سخت، اصلا امکان نداره، از توان ما بیشتره. بعد خداوند میفرماد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این دین درش حرج نیست، ما حرف محال نزدیم، ما چیز محال از شما نخواستیم، حتی سخت هم نیست. از دور وقتی تنبلی نمیخوای کار کنی فکر میکنی سخته، این بعد بچه ها استعدادهای بالا درس نمیخونن، بعد خودشون فکر میکنن نمیفهمن، اول فکر میکنن نابغه هن، میبینه با یک زحمت کم از ده نفر دیگه بیشتر فهمید. یکی از آفات کسایی که یک کمی زیر گوشیشون بالاتره اینه که میبینه از بقیه کمتر کار میکنه، بیشتر میفهمه، بعد مغرور میشه، بعد کار نمیکنه، تنبل میشه، عقب میفته، بعد مایوس میشه. یکی از آفاته که بسیاری از افرادی که استعدادهای بسیار عالی دارن اینا تبدیل میشن به آدمای زیر معمولی. میفرماد که این ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آقا این دین دین حرج نیست، این مکتب مکتبی نیست که بنبست باشه نشدنی باشه، چیزایی که از شما خواستیم همه شدنیست، نترسید، مایوس نشید، ما به شما سخت نگرفتیم. ملت ابیکم ابراهیم، این همون حرفاییست که قبلا، این همون مکتبیست که پدر شما ابراهیم آورد قبل از شما، همون حرفاییه، ما چیز تازه‌ای نگفتیم، خدا حرفش عوض نشده، نظر خدا عوض نشده. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، اصلا او شما رو مسلمان نامید، من قبل و فی هازا، هم در همون زمان گفت اسلام تسلیم در برابر حق چیست، هم مربوط به این زمان شماست. حالا ما به ما هم باید میگن دیگه، هم او زمان هم فی هازا، یعنی زمان ما شما الان، یعنی زمان شما رو جدا نکنه از حق، نترسید، محال نیست، نشدنی نیست، از اون طرف مایوس نشید، از اون طرف اینا حرف خدا عوض نشده، ما حرف تازه‌ای نیاوردیم، این همون خطیست که پدر شما ابراهیم رفت، پدر انبیا، شیخ الانبیا، پدر توحید، متشکن بزرگ. هو سماکم المسلمین، بعد اینا که میاد شما اون طبیت هو سماکم المسلمین در آیه دیگریه، ولی وقتی توی آیه که میفهمد صحبت گزینش الهیست، اینو دقت کنید، اینو میخوام بگم که ما یک مشکلمون غرور بیجاست، آموشیه اسناشعی مسلمانی کنان بس ما از همه بهتر میریم جهنم، خب این خلاف روایات ماست، خلاف قرآن اینجور حرف زدن. یایم مایوس میشی، آقا مگه میشه این حرفای، اینقدر حرفای خوب تو قرآن روایات، مگه اینا عملی میشه اصلا؟ اصلا اینا برای عمل نیست، چنان که یکی از مسئولین درجه یک اجرایی این کشور دهه 70 به من گفت که شما گفت وقتی قرآن و روایات رو میخوندم در باب جامعه سال حکومت اسلامی علوی فلان، اینا میگم آقا این حرفا قشنگ و خوبه، ولی اینا این حرفا به درد انقلاب کردن میخوره، نه به درد حکومت کردن. یادم میاد آقای روحانی محمد رسمن به من این رو گفت، گفت این حرفا برای انقلاب کردن خوبه، اینا برای حکومت کردن خوب نیست، گفت اصلا اینا عملی نیست، اینا هم برای تربیت فکریه. خب آقا این عملی نیست، شما توجه نمیکنی معنی این حرف بشه. و بعد ایشون به من گفت که آقا تعارفاتو بذارین کنار، اینا رو خود حالا امام زمان انشاءالله بیان، ما نمیدونیم چون چیکار، خود ایشون بیاد همینا رو عمل کنه، فعلا در این زمانه بهترین نظام، بهترین نظام ممکن لیبرال دموکراسی است. خب شما ببینید مسئولین جمهوری اسلامی مهمة به من یه حرف زد. گفت بهتر نظام لیبرال دموکراسیه. منتها مشکلش اینه که معنویت و اخلاق توش کمه. باید ما لیبرال دموکراسی رو به علاوه اخلاق و معنویت با هم دیگه ترکیب کنیم. این میشه همین. دیگه این آیات و نوایب رو باید بذاریم امام زمان خودشون بیان. یعنی کل دین تعطیل تا امام زمان. اما حرفی که متحجرین هم میگن که میگن دین از سیاست و حکومت جدا، بخش اعظم قرآن و حدیث تعطیل. چون نه صفر و صدی هم میگن یا صد یا هیچ. در حالی که امام میگه آقا بین صفر و صد 99 درجه است. صد امام زمان پیغمبر، صفر و زیر صفر صدام، شاه، بوش، کلینتون، نمیدونم اوباما، صهیونیستا، همین رژیم های آل سعود، رژیم های منطقه. تا بین صفر و صد که 99 رتبه است. سعی کن از صفر یه 10 بشه 40 بشه 60، 60 شو میتونی اجرا کنی، اجرا کن در اصل غیبت. در هم معده که تمام داریم مسئولی. اینا میگن نه کل، ببین هم جریان لیبرال لایک به اصطلاح مذهبی غرب زده های ما میگن این دین رو تعطیل کنید آقا، همین غرب لیبرال دموکراسی هم بده میشه اینا رو بچسب، من تا یه کمی اخلاق معنویت مثلا سعی کنیم هم جنس بازی شراب مواد مخدر اینا توش کمتر بشه. و خود غرب هم با همینا مبارزه میکنن در خیلی از کشورها، حالا بعضی کشورها نمیکنن، بعضی کشورها ولی مبارزه قانونی رسمی میکنن. میتونید تو همین شورای غربی بعضیشون ممنوعه که شیشه شراب دستش بگیره تو خیابون، رو باید توی پاکتی بذاری شیشه شراب دیده نشه. فحشای خیابونی کنار خیابونی رو تو بعضی از همین شهرهای کشورای غربی ممنوعه، جرمه. البته فاحشه‌خونه های رسمی تو زاگانه دارن، ولی علنی و اینا میگه نباید انجام بده. میگه آقا محله خاصی بده است که مالیات بدن به حکومت و یا محله همجنس بازار یا فحشا و اینا، اسمش هم فحشا نیست، اینا مالیات بدن کارشون رو بکنن، ولی تو خیابون علنی فلان اینا ظاهرا به طور قانونی مبارزه میکنن. بعضی شون نه، بعضی نه، مثلا بعضی کشورها مثلا مثل هلند همین چند هفته پیش رفتیم با این دانشجو اونا جلسه داشتیم تو هلند، توی لاهه، توی آمستردام و اینا، اولا که مواد مخدر رو تو مغازه ها مثل نون و پنیر رسما میفروشن. تو آمریکا هم تو یک ایالت همینجوری شد الان که همه جا هست، ولی رسمی بیای توی مغازه چیز کنیم تو کافی شاپ و اینا، حالا آدرس چه نمیدونم یه وقت پادشیم بیرون. یا مثلا خیابونی دارن تو هم آمستردام، خیابونی هست که رسما زنان و اینا رو، حتی پسرها و مردها اینا رو آرایش کرده، میشینن پشت ویترین، قیمت میشون هست درست مثل بازار برده فروش ها و کلیس فروش ها، برده های جنسی رسما پشت ویترین. البته تو خیابونش نرفتن، نشد برن، هم بدنام بود، هم همی که دیگه دیدن عکساش اکتفا کردن. ولی تو خیابون قشنگ گفتن آقا اینجا آدم ها مثل ویترین مغازه هست، جارو برقی میزنن پشت ویترین، اونجوری میشینن، آدم ها قیمت دارن. خب بعضی جاها اینجوریه. یا مثلا یک تابلو بزرگی دیدم تو بعضی کشوری بود زده، تابلو خیلی بزرگ، پسره داره ماریجوانا و مواد اینا میکشه، بعد پلیس آمده بالا سرش، میخوام میگن آزادی و احترام به حقوق بشره، پلیس بهش میگه که مثلا که به جایی که بهش بگه دستبند بزنه و بگیرش اینا، براش فندق روشن کرده، که یعنی ما پلیسمون هم اینقدر احترام. ولی خب بعضی جاها اینجوریه، خیلی از همین کشوره اصطلاح اروپا و آمریکا و آمریکا خیلیش اینجوری نیست، علنیش ممنوعه. حالا یا وشکن یا یه تعریف قانونی براش میکنن. خب این از این جهت عرض کردم که این اصلا نمیدونم از چه جهتی عرض کردم، یادم رفت چی یه چیزی دیگه داشتم میگفتم بسید بحث صفر و صدی بود، درست الان فهمیدم چه بحث کردم. بحث صفر و صدیه که اینا هم جریان‌های غرب‌زده ما، هم جریان‌های متحجر و ظاهراً مذهبی، هر دوتاشون وای که اون به اسم دفاع از مذهبه، این به اسم دفاع از لیبرال دموکراسی، ولی هر دو تاش یه چیزو میگن. میگن آقا بخش اعظم حدیث و قرآن و دین و اینا مال امروز نیست، یا مال تشکیل حکومت نیست، یا تلاش نکن، صفر و صدی، صفر و صدی. و میخواد دین محترم باشه، به هیچ چیز عمل نکن. حالا جالبه تو همین هلند من دیدم تو یک شهر دانشگاهی کلیسا که دادن هستش آزاد بالخره، دانشگاه یکی از بچه های دانشجوی ایرانی که اونجا درس می‌خونه، آقا دانشکده ما یکی از دانشگاه‌های مهم مهندسی اینجاست، خب ساختمون دانشگاه مهندسی رو دو سه طبقه رفته بود بالا خراب کرد چهرزوی، گفت ارتفاع از ارتفاع کلیسا نباید بالاتر باشه. اصلا جالبه، این قابل توجهه. کسایی که بعضی ها اینجا هستن، او کشور سکولار لایک با این فرهنگی که من گفتم باز میگه که میگفته بود تو این شهر هیچ ساختمونی از کلیسا نباید بلندتر باشه، میگه اصلا مذهب هیچ جای تو زندگیش نداره. وقت بعضی ها میگن این عبده یک پیام مثبت داره که حتی تو معماری و شهرسازی یک جامعه سکولار چجوری باز کلیسا رو به عنوان میراث فرهنگیش لااقل حساب میکنه، بهش احترام میذاره، با اینکه هیچ جیه قبول نداره دین رو به عنوان نه منشأ قانون نه سبک زندگی نه هیچی. خب این از یک جهت قابل توجه بعضی ها. اما یه بعد دیگه شو من میخواستم عرض کنم، یه عده میگن آقا ببین هرچی دین بیطرف باشه و هیچ کار نداشته باشه و بره به حاشیه و حذف بشه اتفاقا احترامش بیشتر میشه. اینجا میگن آقا دین کار نداشته باشه به سبک زندگی، روابط جنسی، مواد مخدر، چی 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 چی، به اینا کار نداشته باشه. و جالبه توی یکی از همین شهرهای باشگاه فوتبالی بود، اسمش یادم رفت، آژاکس آمستردام یا کم چی چیزی هستش که ما بچه بودیم زمانش، رو تمام دلخوشیمون تمام تیمای فوتبال دنیا رو مربیش دروازه‌بانش کی گل زد اینا همه رو حفظ می‌کردیم. دیگه اون موقع متخصص ایده بود به یکی از رشته‌های کیپاری من اینم اضافه شد. الان یادم نیست ولی آژاکس به نظرم تیم آژاکس آمستردام بود، گفتن این تیم مال یک شرکت صهیونیستی. خب وقت مردم خود اون شهر و کشور می آمدن تو باشگاه علیه اسرائیل شعار می دادن، اهل خود هلند ها نه مسلمان ها، که می گفت سر یک قضیه تا فراخوان داده شد یه مرتبه هزاران نفر آمدن معترض به این قضایی ها. بله اینم عرض کردم از این جهت که بعضی میگن آقا کلا دین حذف کن، صفر و سری صد که نمیشه، از صفر باشه دخالت نکن، اتفاقا دین محترم میشه. اینجوری هم باشه میگن آقا ساختمون دانشگاه تو از کلیسا بالاتر نبر، یا محور چیز ساعت جهانی گرینویچ میدونید که اصلا نقطه شروعش جلوی کلیسا گذاشتن، کلیسای به نظرم اما اسم کلیساش همون یادم رفت، ولی اون نقطه‌ای که به عنوان معیار ساعت جهانی گذاشتن اون رو از جلوی در کلیسا اون نقطه توی چیزای اعتباری همچنان هست، اما توی واقعیت جامعه نهادهای حقوقی تعلیم تربیت نظام اجتماعی نظام رسانه حالا اینا نباید باشه. خب اینا هر دوشون به این نتیجه میرسند که بذار کنار این خلاف این مکتبه. من میخوام بگم اینجا به خداوند بفرماد که این شرایط این کارا این کارا، اون وقت بعد از این جهادها و تلاشها و چه و چه بعد میفرماد لیکون الرسولو شهید علیکم و تکونو شهداء علی الناس. میفرماد که همه این کارا باید بشه، اون وقت همونطور که رسول خدا شاهد و مسئول شماست و گواه بر شماست، شما مسلمان ها باید شاهد و الگو و گواه باشید و دیدبان باشید برای همه بشریت. خیلی حرف عجیبیه. خداوند در قرآن میگه شما به شرطی یک امت اسلامی هستید که اون نقشی که پیغمبر برای شما داشت، پیغمبر برای شما داشت، اون نقش شما مسلمین برای کل بشریت داشته باشید. این در این صورت هوش تواکو برگزیده اید لیکون الرسول شهیدن علیکم، پیغمبر گواه مراقب دیدبان شما شاهد بر شما و الگوی شما و تکون شهدا علی الناس، شما هم همون نسبتی که پیغمبر با شما داشت شما در با این نسبت رو با کل بشریت داشته باشید. که همه دنیا وقتی به جامعه اسلامی به جامعه پیرو اهل بیت نگاه میکنن بگن آقا اینا درست میگن، این سبک زندگی درسته، اینا حقن. امام صادق یک جمله فرمودن که شیعیان ما کاری کنید که هر کس میاد تو جامعه شما تو بازار شما بگه رحم الله و جعفر، بگه خداوند مورد رحمت قرار بده جعفر رو که شیعیان تربیت کرده. میگه کار کنید از روی دیدن زندگی و جامعه شما به ما ایمان بیارن نه از رو حرفاتون. اینه وظیفه حوزه و دانشگاه بعد حوزه دانشگاه، وظیفه یک دانشگاهی دانشجوی تراز مکتب و تراز انقلاب امروز اینه در این جهت در این مسیر تلاش کنن، حالا هر کسی به اندازه خودش. بعد بفرماد اینم با شعار و اینا نیست، این مسئولیت سنگینه. فاقیم الصلاة، فقط نماز خوشبخاری نه، اقامه صلاة، روح نماز رو در جامعه اسلامی و جامعه جهانی به پا دارید. بعد نماز کافی نیست، رابطه معنوی با خدا دعا و ذکر لازم است، کافی نیست. و آت و زکات، کنار صلاة زکات. زکات یعنی چی؟ یعنی مبارزه با فاصله های طبقاتی. یعنی از جیبت بگذر، از منافع شخصیت بگذر. این تفکر و اخلاق سرمایه داری رو، هرس، هرس، تکبر، خودمحوری، بی اعتنایی به دیگران، قطع رحم، همه تو روایات. این اخلاق کثیف سرمایه داری به مفهوم لیبرالیسم اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی و اخلاقی، هر کار دلم بخواد، من مرکز عالمم، به هر قیمتی باید پول بیشتری به دست بیارم، ربا باشه مهم نیست، حرام باشه، دروغ باشه، قصب باشه، سرقت باشه، اینا هیچی مهم نیست. مکاسب محرمه از این نداریم، همه مکاسب محرمه. بفرماد نه، یک شرطش ادامه صلات، اقامه صلات، شرط دیگه ایتاء زکات، شرط بعدی و اعتصموا بالله، به خدا چنگ بزنید به این حقیقت، نه ای که بگید ما خداییم ولیم رهاش کنید. و اعتصموا، اعتصام، ببین آقا وقتی ما داریم میفتیم از یک جایی، یه تناب برای ما آویزون میکنن، دست یک سنگ شلی بنده، پاتم پامونم آویزونه، داریم میفتیم، در این لحظه یک تناب میاد، چجوری میچسبیم به تناب؟ این وعتصمو بالله یا وعتصمو به حبل الله که قرآن میگه، یعنی با تمام وجود بهش چنگ بزنی. این میشه اصل زندگی، بقیه همه میشه فرق. این بشه متن، بقیه بشه حاشیه. پناهنده بشید به خدا، به خدا پناه ببرید. دین بشه اصل زندگی، متن زندگیتون، بقیه همه بشه حاشیه. نه که همه چیز متنه، بنی ماها خدا هم در حاشیه‌اش هست. یعنی زندگی مثل کفار زندگی میکنید، در اینا یک حرمی هم میریم، یک نمازی، یک روزه ای، یه قرآنی توی سفره حفظی، جهیزیه عرشتامات سر قبر مرده، این مناسک رو ولو درستش. اگه اینا رو بذارید کنار، زندگی جامعه ما با زندگی کفار چه فرق داره؟ از اینجا باید فرقا رو فهمید. بعد از همه اینا میفرماد هو مولاکم، این اینا رو رعایت کنید، وقت خدا مولای شما خواهد بود، سرپرست شماست، پشت شما میسته محکم، کنار شماست، نگهبان شماست، اصلا خدا تو جبهه شماست، تنهاتون نمیتونه. الله ولی الذین آمنوا. بعد از این فرمود فنعم المولا و نعم النصیر، بهترین مولا و بهترین یاور خداست. شما اینجوری عمل کنید، بهترین یاور و نصیر کنار شما میسته و شما قطعا پیروز میشید.